بسم الله الرحمن الرحیم. حاصل ما ذکرنا این بود، یعنی ساعت در توضیح کلام صاحب الوه و بعض فهولی که در آنجا تعلیق دارند، حاصل کلام ما این بود اون شخصی که در اندامش غیر متعارف است، دستهاش خیلی طولانی است یا دستهاش خیلی کوتاه است، در این انحنای رکوعی نگاه می کند با اون انحنایی که اشخاص متعارف می کند، باید به با اون مقدار منحنی بشود. مثلا کسی که دستهاش اونقدر طولانیست یه خورده کمرش را خم کند، دستهاش به زانوهاش میرسد. این ملاک نیست در رکوع، یا اونقدر کوتاه است که باید اونقدر خم بشود که به حد نزدیک حد سجده بشود، تا بله دستهاش به فرض بفرمایید به زانوهاش برسد. اینها ملاک نیست. این زور این اشخاص غیر متعارف در این انحنا رجوع می کنند به اشخاص متعارف. صاحب العروه فرمود اما اشخاص متعارف که با همدیگر حساب میشوند، اینها خلقشون اندامشون متعارف است، اونها هر کدام نسبت به یدین و رکبتین خودش منحنی میشود، اونقدر منحنی میشود که دستهاش یا به رکبتین برسد یا سر انگشتامش علامات قدر. بعضی فهول عرض شردیم اینجا اشکال فرمودند، فرمودند مراد از این انحنا اون اقل این انحناییست که شخص متعارف اندام اون این انحنا را اتیان می کند، اونی که او بله متعارف الاندام است، اون اقل این حنایی که او موجود می کند. توجه شدید او ملاک است در رکوع. اگر شخصی را شما با رفیقتون حساب بکنید که قامت هر دو یکسان است، اندام شما با اندامیشان یکسان است، او یکی بلنده تر از دیگری نیست، میگن همقد است، هر دو همچیم الحمدلله خلقشون متعارف است و هیچ اشکالی نیست، هر دو تا را میگن مستقل خلق است، ولیکن شما فرض کنید دستتون را که از منچر تا سر انگشتان با دست او مقایسه می کنید، دست شما بله سه انگشت بلندتر است از دست او، هر دو متعارف حساب می شود. خب قهرن این شما با اون رفیقتون رکوع بکنید که سر انگشتانتون توجه کردید که دست شما بلندتر است، سر انگشتانتون بله به زانو برسد، شما کمتر این انحنا می کنید نسبت به اون کسی که دستش سه انگشت از دست شما کوتاه‌تر است، او بیشتر این انحنا می کند. پس این انحنا شما شیء ما اقل از این انحنا اوست. صاحب این کلام میگوید که نه، اونی که دستش بلند است به اندازه شما منحنی بشود مجزی است. شمایی که دستتان بلند است توجه کردید، دست او کوتاه است، لازم نیست که سر انگشتان او به رکبهش برسد. توجه کردید اون مقداری که شما منحنی شدید، سر انگشتانتون رسید به رکبهتون، قدتون یکیست دیگر، شما هم به اندازه او منحنی بشو. توجه کردید دیگر بیشتر از اون لازم نیست. چرا آقا لازم نیست؟ چی گفته بود؟ چی بله بله، ایشان می فرماید اینی که در روایات بود، وضع کن ریدینت را بر رکبتین، یا برسان، توجه کردید، اطراف اصابه را به رکبتینش. این حکم استحبابی است، حکم وجوبی نیست، و من باید رکوع را اتیان کنم، و رکوع محقق می شود به اندازه این انحنایی که اون شخصی که دستهاش بلنده بود، چون شخص متعارف است، رکوع محقق شد. شما هم اون مقدار منحنی بشوید، رکوع محقق شده. این حکمی که از این می فهمیدیم که اونقدر منحنی بشود که دستهاش به سر زانوها برسند، این حکم استحبابی است، دست گذاشتن. اونی که واجب است رکوع است. رکوع محقق شد قبل از این که شمایی که توجه کردید دستهاتون بلنده تر است رسید به رکبتینتون، اون رفیقتون هم با شما اقتدا به شما کرده بود، اون هم رکوع کرد. اون وقتی که منحنی شد، توجه کردی، منحنی شد، دستهاش کوتاه است، به اندازه شما رکوع محقق شده است، ولو دستهای او اطراف اصابهش به زانو نمی رسد. بدون زد ایشان می فرماید ما مکلف به رکوع هستیم و رکوع هم محقق می شود. توجه کردی؟ و این که در باب وضو هر کس به مقداری که یسعل اثبت اسم این صورتش را می شورد در یدینش از منکب الى اطراف الاصابه هر سس می شورد ولو با دست دیگری تفاوت داشته باشد، چون که اونجا خود دست و این حد صورت بر موضوع حکم وجوبی است که باید توجه کردید شستن وضو واجب است، غسلتین و مسحتین است، و شارع هم تهدید کرده است به این مقدار که اصبعینت، توجه کردید سعه داشته باشد. ولی غیر متعارف او را ناظر نیست اون تهدید، منها که متعارف هر شخص حکم خودش را دهد. این حاصل کلام ایشان است، حاصل تحقیق ایشان است. ولیکن برای ما دو تا اشکال است در این کلام، درست توجه کنید. یکی این است که در ما نحنفی ما عرض کردیم این حکم این حنای در رکوع که معتبر است و به مقدار این حنایی که لغتاً صدق کند منحنی شد کافی نیست، این حنا معتبر است. این معنا از مدلول التزامی وضع الیدین علی الرکبتین یا وضع اطراف الاصابه ایصالش الی الرکبتین از اون مدلول التزامی استفاده نشده است، بلکه گفتیم در روایات امام علیه السلام فرض کرده است تحقق رکوع را. در فرض تحقق رکوع فرموده است دستهات را به رکبتین بذار. ما این استفاده می شود که این رکوع این حنای اینقدر است، چه بخواهد به این مستحب عمل کند، چه بخواهد عمل نکند، مدلول التزامی نیست که بگوییم اون حکم استحبابی است دیگر این حنا چقدر از استفاده نمی شود. توجه کردی که بعد بگوید ایشان می‌فرماید اونی که ما علم داریم معنای لغوی کافی نیست، چسب باید رکو رکو شرعی باشد. وقتی که انسان با همه اندام او به قدر او منحنی شد، ولو دستهاش کوتاه است، او رسید، دستهاش بلند بود، سه انگشت از این، اون رسید به زانوهاش، این نرسید، کافی است. بله، اونی که ما در روایات داریم این است که در ما نحنفی رکوع که در او این انعام معتبر است، او علم خارجی نداریم، از خود روایات به مدلول مطابقی استفاده شده است. بدون جهت میگیم مدلول مطابقی چه حد رکوع را بیان کرده است، که امام فرموده اینقدر خم بشو، منحنی بشو، وقتی که منحنی شدی دستات را بذار به رکبته. خب این دستات را بذار رکبته مستحب است، لازم نیست، اما فرموده اینقدر منحنی بشو. این بدون جهت این هنا خودش حدش برای هر مکلف این است که دستهاش را یا به زانوهاش بذارد یا دست هر انگشتانش را به زانوش برساند. اشکال دیگر این است که ایشون قدس الله سره با اون زودت ذهن و زودت توجه کردید تعفیج چجور این حرف را فرموده است. خود ایشان در اون صحیحه ثانیه زراره که داشت بر این جوین اوصلت اطراف اصحابه که بل رکبته که اجزج، خودش فرموده این بیان حد رکوست. خودش فرموده که بعید ظاهر این است که خودش حد رکوع را بیان می کند، نه اینکه اوصلت یعنی ایصال فعلی بکن، کاری ندارد. یعنی میگوید اگر اونقدر خم بشوی که دستهات را میتوانی به اطراف رکبتینت برسانی، اون این هنا را بکن، این رکوع را میگوید. خودشون تصریح دارند وقتی که این حد رکوع را شد، مثل حد وضو میشود که گفته شده است که غسلش واجب است. بدون زدانی که صاحب الروا قدس الله نفسه شریف اونی که فرموده است، رکوع مستقل خلقه هر کس نسبت حکمش به یدینش و رکبته اینشه. این یدینش بله درازتر از سه انگوش، توجه کردی، اینم باید منحنی بشه تا سر انگوشتانش برسد، چون که حدی رکوت دینه اینا. اون کسی که انگوشتانش توجه کردی بلندتر است، او گهرن ایناش کمتر می شود شیء. اما اونی که ما در این مسئله می گفتیم و حاصل کلام ایشان بود این است که لب مطلب این است که مدلول التزامی نیست استفاده اینا از اون اخبار وضع الیت، که بگویی اونا طریقی است، توجه شدید، حکم استحبابی است، حکم لزومی نیست. نه، حکم لزومی نیست، ما هم میگوییم، ولیکن مدلول التزامی اونها نیست این انحنا. در روایات این انحنا مدلول مطابقی است، خودش به واو الزم ذکر شده است. رکوع بکن و وضع الیدین بکن. فرض کرده که این انحنایی که با او وضع الیدین میشود این رکوست، رکوع باید این زور باشد. با نحوی چی گفتیم دیگر احتیاج با آدمی است. و کلام ایشان را خودتون ملاحظه بفرمایید، این صحیحه ایشه و این وصلت اطراف اصابهج، خود ایشان دارد که این حد رکوست. و احتمال میدهد که این معناش این باشد که دستاز را بالفعل برسان، میگد نه، ظاهر این است که این حد رکوع را میگد. خب آقا اگر حد رکوع را میگوید، هر خطاب به هر شخص است که این دستهات را به رکوع به سر زانوهات برسان، این میشه حد رکوع. مثل این که هر کسی میگوید اونی که بین اسبینت از وضو را باید بشوری، منتها اون شخصی که غیر متعارف است میگن این مشبه الخلقه است، شخص متعارف در خلقت ندارند، او یه مطلب دیگر از علم خارجی داریم. کسی که دستش به اندازه دوتا انگشته توجه کردی دیگران است، اون ما بین دو انگشت را از صورتش بشورد، این نیست. توجه کردید گذشتیم معنا. بعد وارد می شود به امر ثانی، چیزها بحث مفیدی است، دقت کنید. امر ثانی را در مقام ذکر می کند که اون امر ثانی که معتبر است در رکوع، اون عبارت از ذکر است، از ذکر الواجب. ایشان ذکر واجب را اینجور می گوید، میگوید بر این که اون ذکری که واجب است توجه کردید، خلاصه این است که یه ذکر تام داریم، توجه کردید که از او تعبیر به تسبیح تام می شود، سبحان ربی العظیم و بحمده، در مقابل ذکر تامی که در سجده است. ایشان می فرماید بر این که احتیاط این است، این ذکر تام را توجه کردید سه دفعه بگوید، ولیکن اقوا این است که یه دفعه بگوید با اون شرطی که بعد میخواهیم که تمعنین است، در حال تمعنینه و وصول به حد رکوع، بعد از اون یه مرتبه بگوید کافی است. مخیر است اون توجه کردید ذکر تام را یه دفعه بگوید یا تسبیح را مترسلن بگوید، یعنی سه دفعه ثلاث مرات سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مخیر ما بین اینهاست. و بعد هم میگوید بر اینجه اقوا این است، اصح این است که معتبر نیست وظیفه رکوعی ما بین تسبیح تام و تسبیح مترسل که سه دفعه سبحان الله گفتن است، بلکه در رکوع و هاکذا در سجودش هم خواهد آمد. اگر ذکر آخری را بگوید که عنوان تسبیح نداشته باشد و عنوان ذکر الله بوده باشد، او کافی است. ولیکن اون ذکری را که میخواهد بگوید باید به اندازه تسبیحه مترسله باشد، مثلا سه دفعه بگوید یا الله یا الله یا الله، یا لا اله الا انت، یا لا اله الا انت، لا اله الا انت، این زور ذکر بگوید که مترسلم بوده باشد. این فتوای صاحب الروه است. در ما نحن فی در اینها، در این سه جهت بحث خواهیم کرد که یه دفعه تسبیحه تامه کافی است، سه تسبیح مترسل کافی است و ذکر دیگری که عنوان تسبیح ندارد ولیکن ذکر الله است، اون هم اون ذکر دیگر هم به قدر ذکر مترسل بوده باشد مجزی است. یه بحثی بعد از فراغ از اینها بحث خواهیم کرد، این که در ذکر در تسبیح تام سبحان ربی العظیم و بحمده، آیا به حمدهی جزئی ذکر تام است که اگر این را نگوید ذکر تام محقق نمی شود؟ کما اینکه بعضی ها گفتن اگر نگوید هم عیب ندارد و به حمدهی جزئی ذکر تام نیست، خلافا للمشهور که ملتزمن که این ذکر تام تسبیح تام جزشه. در این بله چهار امر باید بحث خواهیم کرد و می دانید که در مقام اونی که بحث مبل منشأ می شود و مدرک می شود برای این دعاوی روایات است که در مانحنگی ذکر می کنند. روایت اولی را که در مانحنگی ذکر می کنم که تسبیحه تامه یه دفعه خواندنش مجزی است. یکی از این روایات روایتی است که در باب چهارم از ابواب رکوع نقل می کند، بل صاحب الوسائل از شیخ الطوسی، باب چهارم از ابواب رکوع. با باب وضوء و ذکر و رکوع و سجود و نهو تجزی تسبیحت واحد، یعنی تسبیح تام ها. روایت اولی محمد ابن الحسن به اسناده عن سعد ابن عبدالله، چه سعد ابن عبدالله اشعری رضوان الله علیه نقل می کند عن احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد هم نقل می کند عن حسین ابن سعید و محمد ابن خالد البرقی چه پدر احمد است رضوان الله علیه ما، و العباس ابن معروف که سه نفر نقل می کند احمد ابن محمد ابن عیسی از حسین ابن سعید و محمد ابن خالد البرقی و العباس ابن معروف که هر ستا از الله هستند. کلهم عن قاسم ابن عروه، کل اینها از قاسم ابن عروه نقل می کنند عن هشام ابن سالم، شام ابن سالم که جلالت قدرش واضح است. این قاسم ابن عروه توصیق خاص ندارد، ولیکن کما ذکرنا از اشخاصی است که روایات کثیره دارد. اجلا از این روایت می کنند توجه کردید و قدحی هم برای او نرسیده، غیر از این که این را گفتند وزیر بله منصور بوده است، کذا بوده است، این اشکالی ندارد، چون که علی ابن یقین هم بود. اینها رب ما به حکم امام این قد حساب نمی شود. به تنزهد روایت در نظر ما معتبر است، اون ملاکی که برای توصیق عام که معلوم می شود آیا آدمی بود که چیز بود ساترن لیوبه بود در زمانش، از او چیزی را نقل نکردن، خصوصا که بگویند کذا می شد کذا می شد در بار این زور چیزهای نقل نشدن، معلوم می شود که شخص ساترن لیوبهی بود و اجلا از او نقل کردن، بله معتنابه بود اجلا نقل کردن، که الان توجه کردید حسین ابن سعید و هم محمد ابن خالد و عباس ابن معروف این زور اجلا نقل کردن از او. ولی اجلای دیگر این معلوم میشه شخص حسابی بود، مشارب بلبنان بود و الا کس معروفی، اگر یه عیبی داشته باشد اهل زمان در می آورن او را. توجه کردی چرا کشت، چرا مثلا چزا شد و چزا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن تسبیح فی الرکوع و السجود، اون تسبیحی که در سوال از تسبیح می کند و نه از ذکر. درست این نکات را متوجه بشوید که اینجا که ذکر را نگفته، چونکه سوال از تسبیح است. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن تسبیح فی الرکوع و السجود فقال تقول فی الرکوع سبحان ربی العظیم و فی السجود سبحان ربی الاعلی، الفریضه من ذالک تسبیحته. الفریضه که باید بگویی، ذکر از واجبات است، یعنی باید فریضه است، باید این را فریضهش یکیست و سنت ثلاث و الفضل فی سبعه، که دیگر از مستحب و مگذری مستحب بتر باشد هفتاست، باز از هفتا هم بیشتر افضل است، چه خواهیم گفت انشاءالله. مهلت بدهند من مهلت داشته باشم که جمع زور کنم مسئله را میگویم انشاءالله. خب این روایت تسبیحه تامه را میگوید، تسبیحه تامه دیپردار شد مهلت بدید آخه. تسبیحه تامه را ذکر میکند. تسبیحه تامه در رکوع و سجود این است، یه دفعه بگوید اون کافیست، صریح در معناست که الفریضه واحدتون و سنت سلاسون. این فریضه توجه کردید، فریضه یعنی واجب و سنت یعنی مستحب و الفضلون این که استحباب زیادی داره. باز روایت دیگری که در ما نحن فیه میخوانیم باب چهارم، روایت چهارمی و عنه یا یعنی باز محمد ابن حسن بسنادهی عن سعد ابن عبدالله انا ابی جعفر، این را چدرات گفتن. اگر ابی جعفر چه سعد ابن عبدالله از اون نقل می کند، اون احمد ابن محمد ابن عیساست. بدون جهت این هم صاحب وسائل تفسیر می کند و عنهو یعنی عن سعد ابن عبدالله شیخ عن ابی جعفر یعنی احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیساست. عن الحسن ابن علی ابن یکتین عن اخیه الحسین حسین ابن علی ابن یکتین عن ابیه عن ابی الحسن الاول از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت من حیث السند صحیح است. قال سألته عن الرجل یسجد، مردی سجده می کند، کم یجزیه من التسبیح فی رکوعه و سجوده، چقدر مجزیست در تسبیح در رکوع و سجودش؟ فقال ثلاث، ثلاث یعنی تسبیحات تمه، تسبیح تمه ستا باشد، و تجزیه واحده یکیش کفایت می کند، اون یکی اگر شرایط داشته باشد کافی می کند. درست توجه کنید، شما میدانید بعضی ها یعنی جمله از عوام الناس که کار دارن زود نماز را میخوانند تا شیطان خبردار نشود، قبل از اینکه اون خبردار بشه نماز را تمام بکند، میبینید همین چی خم میشود، قبل از اینکه رأس را به ذبح بگذارد شروع به ذکر میکند. و اون وقتم که توجه کردید سبحان الله سبحان الله سبحان الله را که میخواد بگوید پاشد توجه کردید، ما هنوز توجه کردید تمام نکرده پا میشد. در حقیقت این شخص یه ذکرش در حال شرط مود در حال استقرار و تمعنی نمیشود. بدون جهت این روایت فرمود بر این جعن رسول یزد کم یجزیه من التسبیح فی رکوعه و سجوده، فقال ثلاثون و تجزیه واحد تسبیح تام است، چون که تسبیح ناقصه را خواهیم گفت با شرایط باید سه تا گفت. در مانحنوین تسبیح را سه دفعه بگوید. این شخص شعلی ابن یکتین است، یه روایت دیگری دارد قبل از این نقل می کند. اون نکته ای که من گفتم معلوم می شود ولی معنای این روایت، روایت سومی است. و انهو یعنی شیخ نقل می کند عن سعد ابن عبدالله عن ایوب ابن نو عن محمد ابن ابی حمزه که نوه ابی حمزه سمالی است عن علی ابن یکتین عن ابی الحسن الاول، باز ابی الحسن الاول علی ابن یکتین نقل می کند. قال سألته عن ابی الحسن الاول، سوال کردم از امام موسی بن جعفر روحی له الفدا، سوال کردم سألته عن الرکوع و السجود کم یجزیهی فیه من التسبیح، چقدر تسبیح کافی است یعنی تسبیح تام. قال ثلاثه، سه دفعه، و تجزی که واحده ایزا امکنت زبحت که من الارض، اگر دیگه چی را در حال استقرار گفتی کافیست. این معلوم می شود اونجاهایی که شخص به عنوان واجبی در رکوع یا در سجود شروع می کند ذکر گفتن، به عنوان واجبی در رکوع ها اگر سه مرتبه تسبیح بگوید یکی با شرایط واقع بشود او مجزی است. توجه کرد، آنی که سبحان الله سبحان الله را انزور میگرد او مجزی نیست، چون که سه تا سبحان سبحان الله باید در حال تمکن استقرار باشد که الان خواهم خواهد. تسبیح تامه را سه مرتبه بگوید به قصد وظیفه، ولیکن شروع و ختمش انزور باشد، چون که یکی توجه کردید در حال استقرار و تمعنی نواقع شده مجزیست. میگوید و تجزی که واحده ازا امکنت جبهتک من الارض، وقتی که تمکن تنکین داشتی. در پس در ما نحن فیه چه است، در مانحلوی دلالت می کند تسبیت تامه مجزیست. یکی از این روایات هم که دلالت می کند تسبیح تامه کافیست، این روایت بله پنجم است و روایت بله پنجم است در مانحلوی. و به اسناد شیخ عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحجن عن عثمان ابن عبدالملک عن ابی بکر الحضرمی، این را معید میگیم که عن عثمان ابن عبدالملک توثیق نداره، از معارف هم نیست. قال قلت لابی جعفر علیه السلام ایو شیء حد الرکوع و السجود؟ قال تقول سبحان ربی العظیم و بحمدی ثلاثا فی الرکوع و سبحان ربی الاعلا و بحمده ثلاثا فی السجود. فمن نقص واحدتن، کسی که یکی را کم گفت دو تا گفت، نقص ثلث صلاتی. درست توجه کنید روایت فهمی را. و من نقص اثنتین، نقص ثلث صلاتی، دو ثلثش ناقص می شود. و من لم یسبح فلا صلات له. این دلالت می کند که واجب یکیست. چرا؟ چون که فرمود فلم یز... و من لم یسبح، اصلا تسبیح نجد، فلا صلات لهو صلاتش باطل است. این معلوم می شود که یه دفعه بگوید صلات محقق شده. اونی که می کند ثلث صلاتش رفت و ثلثش رفت، او مال ثواب می شود. درست توجه کنید چطور می شود؟ از خود روایت و من لم یسبح فلا صلات له استفاده می شود که تسبیح واجب است. تسبیح تامه را گفتن یه دفعه واجب است و الا صلاتش باطل می شود. اگر عمدی متعمدی بوده باشد یا جاهلی بوده باشد، مقصر بوده باشد، چه احتمال می دهد واجب است ترک کنه. و اما وقتی که فرض بفرمایید دو تا گفت، سه تا نگفت، یا یکی گفت دو تای دیگر را نگفت، این ثوابش کم می شود. این دلالت می کند که ذکر را هر کس زیاد بگوید، توجه کردید سه دفعه بگوید، صلاتش افضلیت پیدا می کند. که به قول ما که می گفتیم مستحب می شود در رکوع، توجه کردید ذکر تام را دو دفعه و سه دفعه بگوید، این استحباب پیدا می کند. پس در ما نحنفی یه دفعه خواندن مجزیست. ما بودیم متوجه کردید این دست از روایات، ملتزم می شدیم که یه دفعه ذکر تام گفتن وظیفه است. ولیکن در ما نحنفی طایفه دیگری داریم که اون طایفه دلالت می کند نه ادل دارد این تسبیح، توجه کردید ادل دارد. اون ادلش چیست؟ اون ادلش صحیحه زراره است در باب همون چهارم روایت دومیست. و انهو یعنی محمد بن الحسن به اسنادی عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن علی بن حدید و عبدالرحمن بن ابی نجران. علی بن حدید ولو توثیق ندارد، ولیکن تنها نیست، دو نفر هستند، احمد بن محمد از علی بن حدید و عبدالرحمن بن ابی نجران و الحسین ابن سعید، از سه نفر نقل می کند. اون ابی عبدالرحمن ابن ابی نظران از اجلاست، حسین ابن سعید هم جوازه است. کلهم عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. این همون حمادی است که می گفت کتاب حریز را که توجه کردید من حافظ هستم. بله، قال قلت له به ابی جعفر علیه السلام زراره می که سوال کردم ما یجزی من القول فی الرکوع و السجود، فقال ثلاث تسبیحات فی ترسله، اون وقتی که تسبیح پشت سر هم باشد، یعنی قاطی ذکر دیگر نشود. اما توجه کردید سبحان الله سبحان الله سبحان. و واحدتون تامتون تجزی، واحده ای که تامه باشد مجزیست، اون تسبیحه تامه اما سبحان ربی العظیم، یعنی مخیر است یا سه تا ترسل سبحان الله سبحان الله بگوید یا اینکه یکی تام را بگوید. در ما نحنفی بله سه تسبیح را بگوید در وانهروی، گفتیم که مختص به این دوتا هم نیست. توجه کردید؟ گفتیم مختص به این دوتا هم نیست. اگر ذکر را بگوید که تسبیح نماشد، ولیکن به قدر تسبیح صغرا بوده باشد، یعنی به قدر او باشد، سه مرتبه تکرار کند، کافی است. دلیل این هم صحیحه مسمع بن ابی سیار است که در باب پنجم روایت اولی است، یعنی یکی از ادلهش. محمد بن الحسن به اسنادی هم محمد بن علی بن محبوب هم محمد بن ابی صحبان محمد بن عبدالجبار قمی رضوان الله علیه است. عن عبدالرحمن بن ابی نجران نقل می کند، اما مسمع بن ابی سیار، مسمع بن ابی سیار هم بعضی ها گفتند که مدح دارد، بعضی ها نه، اون مسمع بالاتر از مدح است. سیگه است، شخصی است که معتمد امام علیه السلام بوده است. بدون جهت قال یجزی که عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت اولی در باب پنج، قال یجزی که من القول فرجکوی و سجود ثلاث تسبیحات او قدرهن نمترسلن. این مترسلن گی در دوتاستا، تسبیحات ثلاث مترسلن او قدرهن نمترسلن، فرقی نمی کند. ولیس لهو ولا کرامت ان یگو سبو سبو سبو. آخه به اصلا عجله می کنن سبو سبو، بیجه این قبول نیست، این کرامتی ندارد و فایده ای ندارد. ان یگو باید اون تسبیح را مترسلا بگوید که سبحان الله سبحان الله سبحان الله. این صریح‌تر و واضح‌تر روایت دومی است در باب پنج. و عنه عن العباس بن معروف محمد بن علی بن محبوب محمد بن حسن بسنادی هم محمد بن علی بن محبوب نقل می کند، عن العباس بن معروف عن حماد بن عیسی عن معاویه بن عمار چه صحیح است، قلت لابی عبدالله علیه السلام اخف ما یکون من التسبیح، سبک تسبیح سبک یاد بده فی الصلاه، قال ثلاث تسبیحات مترسلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. این او قدرهن مترسلن، قدرهن نه یعنی ذکر آخر، ذکر آخر قدرهن نه، این سبحان الله رمی نمیگه، یعنی ذکر آخر قدرهن باشد. اینجا مرحوم صاحب لرو میگوید به اندازه قدرشون باشد کافیست. این روایات دیگری هم است، چون که وقت تمام میشود و دیگر توجه مسئله را میخوام جمع کنم. بعضی ها گفتم و به همدیهی نیست در روایات، در بعضی روایات، در اون روایتی که از هشام بن سالم نقل کردیم، عن التسبیح فی الرکوع و السجود قال تقول فی الرکوع سبحان ربی العظیم و فی السجود سبحان ربی الاعلی، به همدیگی نداند. بعضی روایات اینجور است. یک کلمه جوابش را مختصر میگویم. میدانید این نه بیان اون ذکر واجب است به تمامی، در اون مقام نیست، کلام این است که سوال می کند اون ذکری که در رکوع و سجود است با هم فرق دارن یا ندارن. می گوید امام در مقام این است که رکوع باشد سبحان ربی العظیم بگو، سجود باشد سبحان ربی العلی بگو. این در مقام این است. این که بعضی ذکر را گفته است، چون که تفاوت ذکر رکوع با سجود در اون ذکر واردش، در تسبیح واردش همان با و عظیم و اعلاست. امام علیه السلام اون خصوصیت را میگوید که این را عظیم را در رکوع بگو، اعلا را. نه اینکه این و به همده لازم نیست. در صحیحه هم صحیحه عمر ابن حنزل عمر ابن عزینه هاکزا، در روایت ابی بکر حضرمی که الان خواندی و سایر روایات، امام فرمود بر اینکه سبحان ربی العظیم و به حمده ثلاثا فی الرکوع و به حمده داشت. این مثل همین است که شما در تعبیر از کدام سوره را بخوانم در نماز؟ قل هو الله را احد را بخوان، قل هو الله احد را، یعنی این را بخوانم. این اشاره به اون سوره است، اینها هم اشاره به اون ذکر تام است که دو تاست، یکی را در رکوع بگو، یکی را در سجود. والحمد لله رب العالمین.